با توجه به اینکه در ایامی هستیم که چند مدل، چند جور مناسبت متراکم شده، بحثی رو تقدیم میکنم در ادامه بحث دیشب که ابعادش تقریبا به همش ربط پیدا کنه. ممکنه در این روزگاری که ما بعضی از ناکامی ها رو هم کنار بعضی از پیروزی ها حس میکنیم، با همه وجود داغ میبینیم روی داغ، هنوز فرمانده نماینده نیرو قدس ما مستقر نشده شهید میشه پشت سر هم، اینجا ممکنه یه سوالی به ذهن ما برسه که خدا میخواد ما رو یاری کنه یا نه، نصرت الهی چی میشه این وسط؟ مگه وعده الهی نبوده که انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد؟ مگه قرار نبوده خدا ما رو در دنیا پیامبران و مؤمنین را در دنیا و در قیامت نصرت کنه؟ آیم عبارتش اینجوریه، انا لننصر، این ننصر فعل مضارع استمرار داره، اینجور نیست که خدا یه بار نصرت کرده باشه، خدا دائما نصرت میکنه، یه تأکیدم با لام کرده، یعنی قطعا دائما همیشه نصرت میکنیم رسولانمون و مؤمنین رو در دنیا و آخرت. خب پس چرا ما شکست میخوریم گاهی؟ اگر ما آیه رو درست متوجه نشده باشیم دچار ابهام میشیم. بعضی از غیر شیعیان از این تعدی کردن، مثلا گفتن در چون کربلا سیدالشهدا شهید شد یا امیرالمومنین سلام الله علیه در بعضی از بزنگاه ها کاملا از مردم اذیت کردن، همراهی نکردن، یا شکست خورد یا نیمه پیروز شد، حتی در خلافت امیرالمومنین هم بعضی مثل شاه ولی الله دهلوی خدشه کردن در ازالت الخفا. این مال اینه که این آیه و مثل این آیه رو درست نفهمیدن. خدایی که فرموده ما رسولان و مؤمنان را یاری میکنیم دائما، نعوذ بالله، فراموش کرده که بعضی از انبیا کشته شدن. خودش در این قرآن نفرموده یقتلون النبیین، یادش رفته بوده؟ نه خیر، ما باید معنای نصرت را درست مطابق آنچه فرموده بیان کنیم. آیا پیغمبر اکرم در احد شکست نخورد؟ بخش هایی از احد رو، بخش هایی از ابتدای حنین رو شکست نخورد؟ آیا پروژه قدیر پیغمبر اکرم که بخش زیادیش موفق بود همش موفق بود؟ نه دیگه، خیلی روشنه. چیکار باید کرد؟ آیه رو باید چجوری معنا کرد؟ خدایی که انا لننصر رسلنا فرموده، همین خدا راجب شکست های پیغمبر ما و انبیاء گذشته هم سخن فرموده. منتها نکته مهم اینجاست، حالا من عذر میخوام از محضر حضرت معصومه سلام الله علیها که با یه امر دون مجبورم مثال بزنم، ولی مثال روشنیه، کمک میکنه به فهم مسئله. یه بازی فوتبال که 90 دقیقه است، نشستن دارن تماشا میکنن، میبینه در 10 دقیقه اول 2-0 یه تیم جلوه، هیچ کس خاموش نمیکنه بره دنبال کارش، بگه بیا شکست خوردیم. دقیقه 10 که چیزی معلوم نیست، و سوت پایان رو بزنن تا معلوم بشه. گاهی اوقات شده که ثانیه های پایانی ورق برگشته. تو ورزش های رزمی هم همینه، گاهی 6 دقیقه مسابقه میدن با هم، 2 ثانیه پایانی تغییر میکنه نتیجه. خدا به ما وعده نداده که در هر مقطعی که ما دلمون خواست، مثلا بگیم تو این 10 دقیقه، تو این یه روز، تو این 2 روز نتیجه چیه، اینو نفرموده. به ما وعده نصرت داده، اما وعده نداده هر 5 دقیقه چه اتفاقی میفته. غیر از اینکه این ابتلاعات برای تربیت ما لازمه، خدا پیغمبر و اهل بیتو بیش از ما دوست داشت و ابتلاعات اونا بیش از ما بود. به قول سید باقر هندی در مورد امیرالمومنین میگه که خدا به او و حباه و به کل فضل عظیم، خدا هرچه داشت به علی ابن ابی طالب داد و به مقدار ما حباه و ابتلاه و به همون میزانم مبتلاش کرد. اون ابتلایی که خدا برای حضرت ابراهیم سلام الله علیه مقدر کرد که برای ما نمیکنه. هیچ وقت ما نمیگه سر فرزندتو بذار لب باغچه. میدونه برای ما این خیلی سنگینه. ما رو به همچین ابتلایی که حضرت ابراهیم رو مبتلا کرد یا به بعضی از ابتلاعات پیغمبر اکرم که ما رو مبتلا نمیکنه خدا. اتفاقا اگر یک قومی اهل ایمان باشن اینجا ابتلاعاتشون زیاد میشه. در روایات ما درباره اصحاب امام زمان ارواحنا فدا که حالا ما بدون اینکه بخوایم تطبیق کنیم امید داریم که ایام ما جزو اون ایام نزدیک پیش از ظهور باشه، امید که میتونیم داشته باشیم. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، بدون اینکه بخوام تطبیق کنم دوست داریم، امید داریم این ایام نزدیک به ظهور حضرت باشه ان شاء الله. اونجا روایات میفرماد که اولیاء من، از قول حضرت حق در یک حدیث بسیار مهمی که قدسیه، میفرماد یاران مهدی یاران من هستن. به هم اکشف و زلازل، اگر زلزله ها نمیاد، اگر زمین امنیت داره، اگر خونها ریخته نمیشه، به برکت اونهاست. امام زمان ارواحنا فدا و سلام الله علیه برکتش سر جاش، برکت یاران امام زمان. میفرماید فتنه ها به برکت اینها دفع میشه، امنیت به برکت اینها ایجاد میشه. خب حالا چون اینا خیلی برکت دارن، به برکت اینا امنیت برای دیگران حاصل میشه، خودشون هم دائما در آسایشن. نه خیر، میفرماید توتها دارؤوسهم الالملوک، سرهای اینها رو برای سلاطین و جبابره و زورگویان و مستکبرین هدیه میفرستن. همین هایی که حضورشون نفس زدنشون برکته. قرار بر این نبوده که اولیاء خدا در یه آسایشی باشن. رسول خدا فرمود هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد در این دنیا، زحمتی که پیغمبر کشید برای احدی نشد. یکیشو فقط اشاره میکنم که مهربانی پیغمبرم درش پیداست. یکی از ویژگی های اهل بیت که خیلی سختی کشیدن در این دنیا اینه. من الان اینجا نشستم با شما صحبت میکنم، میگم آخرش این مردم لبنان تو زحمتم افتادن، آقا یه شماره کارت بده منم یه 100,000 تومان واریز کنم. میزان دلسوزی من با یه ولی خدا فرق میکنه، با امام زمان فرق میکنه. او یه لحظه هم براش مخفی نیست، یک لحظه هم نسیان نداره، یک لحظه هم فراموش نمیکنه. هزار بلا سر خودش بیاد راحت تحمل میکنه. امام زمان شبیه ترین مردم طبق روایت به پیغمبر اکرم. خدا برای پیغمبر چی گفته، چی فرموده؟ عزیزان علیه ما عنتم. این پیغمبر خودش 1,000 جور درد ممکنه تحمل کنه، درد شما رو نمیتونه تحمل کنه. بفهم شما سختتونه، فقر دارید، درد دارید، گرفتارید، دلتون شکسته، خیلی سختشه، به زحمت میافته. فدای قلب رسول خدا بشم. عزیزون علیه ما انتم، سختش تحمل کنه. لذا من در تهران که جلسه برای شهید نصرالله داشتیم به رفقا عرض کردم، گفتم همون جور که شب عاشورا میگن برای قلب مبارک امام زمان سلام الله علیه صدقه بگذارید، نه تطبیق بخوام بکنم، نه بخوام بگم این مثل اونه، ولی بر همون روال و منهاج این ایام برای قلب مبارک امام زمان باید صدقه گذاشت. داغدار بعضی از یارانشه و داغداری امام زمان با ما فرق میکنه، چون مهربانیش با ما فرق میکنه. عزیزان علیه ما انتم، او شبیه به پیغمبریست که این وصفشه. چجور یه مادر دلش میخواد خار تو چشمش بره، یه خار تو دست بچهش نره، هزاران هزار بار بالاتر مهربانی امام زمان به ما شیعیانه. روایت داره فرمودن که ما با بیماری شما بیمار میشیم، با درد شما دردمون میاد، با غم شما غمگینیم. ما خیلی هنر کنیم میگیم ما شیعیانیم، یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، حالا امروز ایام جشن یه لباس شاد بپوشم، فلان روز ایام وفات و شهادت یه لباس عزا بپوشم، ما یه اندکی همراهی میکنیم. ولی اونا اگر یه شیعه دل شکسته باشه، دلشون میشکنه، به بلا سر خودشون بیاد، خیلی راحت تر تحمل میکنن بر همون روال، بلکه بالاتر نسبت به اون مادری که نسبت به فرزندش سختش، حاضر بلا سر خودش بیا. اولا ابتلا برای مؤمنینه، خدا نفرموده مؤمنین مبتلا نمیشن. ما یه اون آیه انا لننصر رو نباید جوری معنا کنیم که باقی آیات قرآن رو کنار بذاریم. همه آیات کتاب خدا برای خداست، نه یه آیه. آیه رو باید جوری معنا کنیم که همش با هم جور در بیاد. اولا ابتلا مال مؤمنینه، ابتلا مال یاران خداست، ابتلا مال اولیاء خداست، ابتلا برای معصومین و انبیا و ائمه است. خب اون نصرت چی میشه؟ اون نصرت عرض کردیم شما بستگی داره که کی قاب ببندی. اگر بریم روز عاشورا رو نگاه کنیم، صبح عاشورا رو شروع قرار بدیم، عصر عاشورا رو پایان، وقت میگی نصرت کجاشه؟ نصرت کو؟ نصرت یه جاهایش هست، نمیخوام بهش بپردازم، اما کی گفته اینجا رو قاب ببندید؟ پایان رو چرا عصر عاشورا گرفتیم؟ اینه کسی که از اون بازی 90 دقیقه 5 دقیقه شو نگاه کنه، این 5 دقیقه چیزی معلوم نیست از اون واقع، یه قدری بزرگترش میکنید، امتداد میدید، بعد میبینید که عبدالملک مروان نامه مینویسه به حجاج، میگه جنبنی دماء اهل هذا البيت، از اهل بیت نکش، فانی، چرا؟ چون خیلی مؤمن بود عبدالملک مروان، خیلی دلسوز بوده، خیلی مهربان بود. نه، گفت لعنی رأیت بنو حرب صلبوا ملكهم لما قتل الحسین، بچه های ابو سفیان یعنی یزید و اذنابش وقتی سید الشهدا رو کشتن حکومتشون از دست رفت. یعنی میگه چرا فقط اون لحظه شهادت قتلگاه رو نگاه میکنی؟ سقوطش هم ببین، اون یزید پلیدو، اونم کی میگه؟ عبدالملک مروان میگه که بعد از یزید و بابای خودش که مروانه به قدرت رسیده و او که پیروزه میدونه چجوری به قدرت رسیده، بهش بگن تو چرا به قدرت رسیدی؟ میگه لعنی رأیتو، خودم دیدم بنو حرب، بچهای ابو سفیان، اسم ابو سفیان حربه، سلبو ملکهم، حکومتشون سلب شد، از دست رفت. کی؟ لما یعنی زمانی که، لما قتل الحسین. خب یکی از دستاوردهای کوچکه قیام سید الشهدا صلوات الله علیه این که بساط بچه های ابو سفیان و معاویه برچیده شد. خب چرا پایان و عصر عاشورا در نظر بگیریم؟ ما این ایام که گاهی ناکامی داریم، چرا ناکامی احساس میکنیم؟ چون یه مقطع ماجرا رو میبینیم، ما خبر نداریم خونه مظلومی مثل نصرالله رو زمین میریزه، چه اتفاقی در این عالم میفته. یه قدری اگر چشم من مثل چشم اولیاء خدا دوربردتر بود، یه قدری زمان رو در مینوردید، خیلی چیزا رو میدیدم. لذا اونجایی که خدا فرموده انا لننصر رسلنا، خلاف نگفته نعوذ بالله، موارد نقضش رو هم، نقض ظاهریش رو هم حواسش بوده. یه قدری اومدیم، تازه ما هنوز برکت خون سید الشهدا رو خبر نداریم. انشالله امام زمان ارواحنا فدا تشریف بیارن اونجا، اگر اینجور بفرماین، اگر که انا بقیت الله، و بیان کنن که جد من حسین ابن علی بود، الذی قتلوه عطشانا، و بعد ببینیم چقدر مسیحی و یهودی و بودایی بر میگردن ایمان میارن، اون روز تازه میفهمیم عجب برکتی و نصرتی خدا در خون سید الشهدا قرار داد، ما هنوز خبر نداریم. این تازه قطعه دنیاشه که کوچکه، ظرف دنیا کوچکه، همون جوری که ظرف دنیا برای بیان حقیقت فضائل امیرالمومنین کوچکه. یه بارم باید بریم ظهور نصرت خدا بر سید الشهدا و اهل بیت رو در پهنه قیامت ببینیم که ظالمین که این مثل نتانیاهو و بوش و بایدن و نمیدونم ترامپ به اون اذنابشون قاتلین اهل بیت بپیوند، اونا کجا زجه میزنن و مؤمنین کجا پیروزن روز قیامه، اونم برای یوم یقوم الاشهاد. یکی از کارهایی که تلاش جدی دشمن با ما بکنه اینه که ما حوادثو که میخوایم ببینیم قاب ببندیم، یه محدودشو ببینیم. وقتی یه محدود رو ببینیم پیامدهاش و برکاتش رو دیگه نمیتونیم ببینیم، ناامید میشیم، سرخورده میشیم، پشیمون میشیم. روزای اول شهادت سید الشهدا قبلش بعضی ها میگفتن نرو بری میکشنت، انگار امام حسین نمیدونه. بعدم که خبر شهادت امام حسین اومد میگفتن دیدی گفتیم. خب یه گوشه رو دیدی. بهترین طرفداران امام حسین هم باور نمی کردن هزار سال بعد خون سید الشهدا اینقدر برکت داشته باشه. هزاران هزار کیلومتر اونورتر از قتلگاه سید الشهدا گروه های شیعی مجاهدان راه خدا این طرف اون طرف جبهه مقاومت درست کنن، اهل عبادت باشن. کی فکر می کرد در کوههای یمن و میلیتای لبنان سحرها بلند شن دعای کمیل بخونن، جوانا وسط اون همه فضای گناه زجه بزنن، خدا رو عبادت کنن؟ کی فکر میکرد؟ کی فکرشو میکرد؟ کی اصلا فکرشو میکرد یه روزی یه طلبه سیدی از قم بلند شه بره لبنان بیچاره کنه تمام قدرت تمدن غربو؟ کی فکرشو میکرد اصلا؟ تازه او یه سرباز کوچک اهل بیته. تلاش رسانه‌ای دشمن از اون روز اول که ابلیس خواست تلاش کنه نسبت به حضرت آدم تا امروز، یه بخشش اینه که شما رو محدود کنه به یک زمانبندی مشخص کوتاه، بگه بیا اینجا ناکامی داری. ناکامی داری منظور چیه؟ نمیگه اینو به زبون نمیاره، ولی زبان حالش اینه که کار انگار دست خدای شما نیست، قدر قدرت خدای شما نیست، والله به کل شیء محیط نیست، یک کسانی هستن زور دست اوناست. در حالی که مؤمن کل جبل راسخه، تندبادم بیاد تکون نمیخوره. چرا تکون نمیخوره؟ چون پشتش گرمه به نصرت خدا. نصرت خدا به این نیست من اینجا کشته نشم، دیروزم اشاره کردم اینجا کشته بشم اگر شهید بشم که به اوج رسیدم. مثل کسی که بهش بگن آقا الان تو خیابون من دارم میرم سمت، بعد از اینجا بلافاصله جای دیگه جلسه دارم، تو مسیر که دارم میرم جلسه جیبمو بزنن، گوشه موبایلمو بزنن، انگشترم هم بگیرن، یه چکم دوشم بزنن فرض کنید، این ناکامیه؟ اگه به من بگن کوچه بغل به خاطر اینا 10 میلیون دلار بهت میدن، میگم دو تا چکم این طرف بزن. یه جون دادن، جون من چند سال قرار زندگی کنم؟ یه جون دادن تو این دنیا و اون با توجه به لطف و رحمت الهی نتیجه قیامت گرفتن که این شکست نیست. شکست اونجاییه که من هزینه بدم هیچ جا حساب نشه، در حالی که خدا میفرماد شما میخواید به همه نشون بدید، بابا به من نشون بدید. واصبر لحکم ربک فانک باعیننا. روزی ما ناامید میشیم که ما با خبر بشیم خدا کوره، نعوذ بالله. فرمود تو صبر کن روی حکم خدا، واصبر لحکم ربک، روی حکم پروردگارت پافشاری و استقامت کن. فانک باعیننا، من دارم میبینم، خدا فرمود خدا میبینه. خدا میبینه دیگه نیازی نیست کسی ببینه، خدا میبینه. یعنی اگر ذره ای در من صدق و خیر باشه حتما نتیجهشو به اضعاف مضاعف میبینم. چه ترسی، چه تغییری، چه نکولی، چه حیرتی. بلکه خدا روزگار ما رو مزین کرده به عطر شهدا. ما یه چیزایی میبینیم که قبلا بابش بسته بود. کسی چی فکر میکرد یه بچه سیدی از قم بلند شه بره دنیا رو تکون بده؟ یعنی اگر 30 سال پیش برکت اینطوریه، 30 سال پیش میرفتن این سیدو پیدا میکردن، 40 سال پیش بهش میگفتن آرزو تو چیه؟ بلا تشبیه، بلا تشبیه در همون راستا که خوشبین ترین یاران امام حسین فکر نمیکردن بعدش چه اتفاقی بیفته. باور کنید به خود سید حسن اگر میگفتن 40 سال پیش تو چی کار کنی تو این دنیا، خیلی کیف میکنی، موفقی، این میزان خودش نمیتونست بگه. یعنی از آرزوهاش و اوهامش هم جلوتر رفت. برکت یعنی این. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. چقدر مسیحی و یهودی با خطبه های این سید هدایت شدن یا حق و از باطل تشخیص دادن. یا آدم اگه تو حالت عادی ترس نداشته باشه، یه کاشانی مثلا چند هزار تا منبر طول عمرش میره، چند تا رو هدایت میکنه منبرهای من. به اون سید بگم تو رفتی توی کشور دیگه، ترس بود، فلان بود، چند سال تو زیرزمین بودی، اما این کلمات تو تا کجاها هزاران هزار کیلومتر اونورتر رفت، خطبه های او تا چند ده تا 10 هزار کیلومتر اونورتر به صورت زنده پخش میشد. سید روزه خونده، میلیاردی عالم دیدن. سید مثل من منبری نبوده، ولی روزه سید الشهدا خونده، چند میلیارد مخاطبش بودن. اصلا اگه نوجوانیش اول طلبگیش بهش میگفتن تو چی کار کنی میگی من خیلی خدا به طلبگیم برکت داد، هرچی فکر میکرد، من فکر نمیکنم اینقدر بلند پرواز بود. انا لننصر رسلنا. و حالا سید رو نبینید، اون سید عباس موسوی رو ببینید. اون سید عباس موسوی شرحی داره به نهج البلاغه رحمت الله علیه، اما برکت او این نیست که میدونید اون سید عباس موسوی هم که ماشینش رو زدن در یه قربتی شهید شد، اونم تمام نشد. سید عباس موسوی با سید حسن نصرالله استمرار پیدا کرد، شاگردش پرچم رو بلند کرد. مادامی که این پرچم بلنده، اون یکی هم اجر میبره. این همون معنای کلام امیر سلام الله علیه هم در نهروان هم در جمل که فرمود اهوا اخی که معنا، دلش با ماست، اگر دلش با ماست لقد شهدنا. امیر المومنین فرمود من باید قیامت امضا کنم. کی در جمل بود با اخلاص بود، کی در صفین بود با اخلاص بود، کی در نهروان بود با اخلاص بود، امیرالمومنین باید امضا کنه دیگه. شاهد اعمال امیرالمومنین ائمه فرمود من شهادت میدم هر کس دلش با ماست ولو 1000 سال بعد به دنیا بیاد، من شاهد اگر باشه من امضا میکنم. لقد شهدنا فی اسکرنا هذا قوم فی اسلاب الرجال و ارهام النساء سیرعف بهم الزمان و یقوا بهم الایمان. من امضا میکنم. یه وقت میبینیم ماها اگر با اخلاص تو مسیر امیرالمومنین حرکت کنیم، همین امروز تو پرونده همون مینویسن فلانی و فلانی و فلانی مجاهد جمل در محضر امیرالمومنین، مجاهد صفین در محضر امیرالمومنین. این نصرت الهیه، این امتداد و استمرار دست شیطان و ابلیس و این مستکبرین نیست. اینا کوتوله تر از این حرفان که بخوان سرنوشت عالم رو تعیین کنن. عالم از کارگردانی خدا که بیرون نمیره. اصلا این ابتلاعات به وجود میاد ما بفهمیم هیچ کس تو این عالم کاری نیست جز او، وحده لا اله الا هو، همه اینا هم دنبال او رفتن. و خدا روزی کنه که ما که اینجا جگرمون میسوزه برای ابتلاعات اون مردم اون سامان و مصیبت از دست دادن سید مقاومت، خدا در پرونده ما مجاهدت در راه خدا و در برابر دشمنان خدا، این یهود عنود صهیونیست هم در پرونده ما بنویسه انشاءالله. تمام نمیشه مؤمن، تمام نمیشه اصلا. مؤمن خودش نیست. مؤمن اگر مؤمن باشه مثل کسی است که در یک مسابقه دو میدانی شرکت کرده، دو میدانی امدادی. دیدید چه جوریه؟ مثلا 200 متر نفر اول میدوه، این چوبو میده نفر بعدی، او یه مقداری میدوه، چوبو میده نفر بعدی. وقتی قهرمان میشن تمام این مسیر قهرمانه. اینی که فرمود امیرالمومنین 1000 سال بعد در لشکر منم میتونی باشی، من میتونم اینجا باشم، در لشکر نصرالله باشم، در لشکر مقاومت عراق باشم، در لشکر مجاهدان راه خدا در عرصه علم و حوزه علمیه باشم، در لشکر مجاهدان خدا در راه انفاق برای کمک به زندگی فقرای شیعه در ایران و امروز مضطرهای مظلوم لبنان باشم. اتفاقا خدا ما رو امتداد داده، زندگی ما رو وصل کرده به هم. دل من با شما باشه، من رو با شما قرار میده. جابر وقتی اومد اینو بگم و بیش از این سر شما رو درد نیارم، جابر وقتی اومد بیاد زیارت سیدالشهدا، خب اولین زائر ظاهری حرم مطهر سیدالشهدا است که روز اربعین رسید کربلا، با عطیه اوفی هم اومد. عطیه اوفی برای اینکه به امیرالمومنین دشنام نده، به نقلی 400 ضربه شلاق بهش زدن، شاید اگر اشتباه نکنم نقل 1000 ضربه هم باشه. برای بدترین گناهان حد 100 ضربه است. 400 ضربه شلاق زدن چون دشنام به امیرالمومنین نداد. عصاکشش هم چه مجاهدیه، اونم که خودش جابر بن عبدالله انصاریه. آمدن نزدیک کربلا شدن، گفت دست پیرمرد شده بود، گفت دست منو بگی ببر سمت فرات، و غسل کرد و از فرات که اومد بیرون نزدیک شد، گفت دیگه دست منو رها کن، استشمام میکنم، تا رسید به کنار قبر سیدالشهدا علیه الصلاه و السلام. شیعه ای که در طول تاریخ داغ امام حسین دیده، درسته برای بقیه داغ ها مثل شهید نصرالله و شهید نیلفروشان و شهید سلیمانی و سایرین جگرش میسوزه، ولی نمیشکنه. ما وقتی داغ حضرت زهرا دیدیم و داغ امیرالمومنین و داغ سیدالشهدا، دیگه اینا که بالاتر نبودن. ما تمام نمیشیم، نکته اینجاست، و یعنی داغ میبینیم، جگر پاره میشه، جگر میسوزه. جابر نشست کنار قبر سیدالشهدا، شاید دستشو رو قبر حضرت گذاشت، گفت آه آه. بعدن در روایات اهل بیت فرمودن نفس المهموم لظلمنا تسبیح، این بلد بود، از اهل بیت یاد گرفته بود. بعد گفت حبیب لا یجیب و حبیبه، ما نمیدونیم بدن شهید نصرالله چه شده، ولی همه عالم به فدای سیدالشهدا. فرمود حبیبم جواب سلاممو نمیدی. بعد خودش به خودش جواب داد، گفت چجوری جواب بدی در حالی که بین سرت و بدنت فرسنگ ها فاصله افتاده. بعد یه عبارتی گفت که خون عطیه به جوش اومد. جابر گفت والله لقد شارکناکم، نقطه اوج نصرت خدا به ما اینه. میگه آقا فکر نکن قرن 20 به دنیا اومدی قرن 21 هستی، تو از کربلا جا موندی. برای من و شما وارد شدن در لشکر سیدالشهدا، شاگردان امام صادق، همدردان برای زندانی شدن موسی بن جعفر، یاران امیرالمومنین در صفین، یاران مقاومت، هنوز فرصت هست، جا هست، تاریخ مصرفش نگذشته. همدل باشی، همراه باشی، همه جا میبرنت، انگار که 1000 سال عمر کردی. جابر گفت والله لقد شارکناکم، به خدا ما با شما شریکیم. برق از سفاز خلاصه عطیه پرید، گفت چی داری میگی مرد حسابی؟ من و تو خوش و خرم پاشدیم اومدیم، او سرش از بدنش جدا شده، نوامیسشو کشتن، بچه هاشو به اسارت بردن. گفت از حبیبم رسول خدا شنیدم من احب قوما حشر معهم، کسی قومی رو دوست بداره با اونا محشور میشه، و من احب عمل قوما اشرک فی عملهم، کسی عمل قومی رو دوست داشته باشه در عمل اونا شریکه. خدایا تو شاهد باش، ما نصرالله یارانش رو دوست داشتیم و عمل اونها رو هم دوست داریم. خدایا دست و زبان و قلم و قدم ما رو در یاری اونها و شکست دشمنانشون شریک بفرمان.